الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در تقسیم استصحاب به اعتبار شک در بقاء مستصحب بود. مرحوم شیخ فرمودن شک در بقاء مستصحب تارتن از ناحیه شک در مقتضیه، یعنی شک در این که مستصحب آیا ذاتن قابلیت و استعداد بر بقا داره یا نه، مثل شک در بقاء لیل و نهار، شک در بقاء خیار قبر که یکی شبهه حکمیه یکی موضوعیه، و اخرى به اعتبار شک در وجود رافع. بعدم فرمودند شک در وجود رافع پنج قسمه. تارتا شک در وجود رافع مثل شک در حدوث حدثه که اینا رو توضیح دادیم، حالا خلاصش رو عرض میکنم، و اخرى شک در رافعیت موجوده. فرمودن شک در رافعیت موجود خودش چهار قسمه: یک، شبهه حکمیه شک در مکلفون بهه، در اثر اینکه مستصحب معین نیست که عبارت از صلات واجب باشه، معین نیست که صلات ظهر یا صلات جمعه است، لذا مکلف شک داره که نماز ظهری که خونده، اونی که موجود کرده، آیا رافعیت داره به نسبت به اشتغال ذمه‌اش یا رافعیت نداره. اونی که رافعیت داره صلات جمعه است که نخونده. قسم دوم شبهه حکمیه شک در تکلیف بود، در اثر اینکه آقای مکلف جهل داره به اینکه اون صفتی که موجود شده، مثلا مزی، آیا مثل بول رافع هستش یا مثل بول رافع نیست. قسم سوم این بود که شک در تکلیف، در اثر اینکه جهل داره مکلف که اونی که موجود شده مصداق رافع هست یا مصداق رافع نیست، رطوبتی خارج شده، قبل از اینکه استبرا بکنه رطوبتی ازش خارج شده، چون وضو استبرا نکرده، وضو گرفته، رطوبتی خارج شده، نمیدونه این بوله تا رافع باشه، ودیه تا رافع نباشه. قسم چهارم هم شبهه حکمیه شک در تکلیف بود، در اثر اینکه مکلف جهل داره به اینکه صفتی که موجود شده مصداق رافعه یا نه، منتها فرقش با قبل اینه که اینجا که شک داره مصداقی که موجود شده صفت رافعه یا نه، این صفتی که موجود شده رافعه یا نه، در اثر اینه که مفهوم رافع مجهوله. نوم رافع، اما در اثر اینکه معنای نوم رو نمیدونه چیه، خفقه ازش صادر شده، خفقتن صادر شده، لذا شک میکنه که آیا این خفقه و خفقتان رافع هست یا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم نوم رو نمیدونه، لذا نمیدونه اینی که صفتی که موجود شده که خفقه باشه آیا این مصداق نوم هست یا نه. چرا نمیدونه؟ چون نوم رو نمیدونه، تعریف نوم رو نمیدونه، لذا میفرمان جهل به مفهوم داره. این مطالبی بود که مرحوم آقای شیخ تا اینجا فرمود. مرحوم شیخ میفرماد و کیفکان، میفرماد چه از انکار سید و استدلال نافین استفاده بشه که شک در وجود رافع هم محل خلافه، چه استفاده نشه، و موارد شک در مقتضی خودش محل خلاف باشه یا محل خلاف نباشه. ادعایی که ما کردیم حرف ما صحیح باشه که گفتیم در موارد شک در مقتضی اجماعیه که استصحاب جاری نمیشه، چه صحیح نباشه، چه از عبارات استفاده بشه که شک در وجود رافع محل خلافه، چه استفاده نشه. علا ای حالن در خارج بعضی مثل آقای محقق در معارض صفحه 209 و مثل مرحوم خونساری در مشارق صفحه 75 تفصیل دادن، گفتن استصحاب در موارد شک در مقتضی اعتبار نداره، ولیکن استصحاب در موارد شک در رافع حجته. خود مرحوم آقای شیخ هم از نظر صناعت علمی همین قول رو انتخاب کرده، یعنی می فرماد اگر استصحاب بشه در موارد شک، استصحاب در موارد شک در مقتضی حجت نیست، در موارد شک در رافع حجته. بعضی در شک در رافع تفصیل دادن عزیزان، قائل شدن به این که اگر شک در وجود رافع باشه استصحاب حجته، اما اگر شک در رافعیت موجود باشه استصحاب جاری نیست، استصحاب اعتبار نداره. اینام که گفتن اگه شک در رافعیت موجود باشه استصحاب جاری نیست، یا در تمام چهار قسم در شک در رافعیت موجود قائل به عدم جریان استصحابن، یا در غیر دوتای اخیر که شک در رافعیت بود، شک در رافعیت موجود بود، از حیث مصداق خارجی قائل به عدم جریان در استصحاب، در عدم جریان استصحاب در رافعیت موجود شده، که اگه یادتون باشه یکی عبارت بود از صورتی که رطوبت خارج شده استبراء نکرده، رطوبت خارج شده مردد بین بول و ود، و یکی اونجایی که منشأ جع، منشأ شک نسبت به اینکه این شی آیا رافع هست یا نه، منشأ شکش جهل به این بود که این صفت موجود از حیث مفهوم چی هستش، آیا مصداق نومه، اینجوری بود دیگه، خفقه این صفت موجود رو نمیدونیم مصداق نومه یا نه، منتها منشأ این که نمیدونیم مصداق نوم در خارج موجود شده یا نه اینه که مفهوم نوم رو نمیدونیم، منشأش جهل به مفهوم اون رافع هستش. خلاصه جهل به مفهوم نوم که رافعه باعث شده که شک میکنیم که آیا رافع در خارج موجود شده یا نه، که شک در رافعیت موجود منشأش جهل به معنا و مفهوم اون رافع هستش که نوم باشه، که هر دو موردش میشه از موارد شبهات مصداقیه و موضوعیه. منتهای مطلب یکیش باعثش جهل مفهوم بود، یکی نه باعث این شبهه مصداقیه جهل مفهوم نبود، درسته که صورت سوم و چهارم بود. این آقای قائل گفته در غیر دوتای اخیر اگر شک در رافعیت موجود بشه استصحاب جاری نیست، به عبارت اخرى این آقا گفته در صورتی که شک در مصداق خارجی نباشه که معنای دوتای اخیر نباشه استصحاب اعتباری نداره. مرحوم آقا این تفسیری است که این آقا داده. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد که از تا اینجا بیان شد که اون چی که تا اینجا ما بیان کردیم از تفسیر یا غیر تفسیر اون مقدار اقوال اصحابی است که در نزد ما بوده، ولی اگر شما مراجعه کنید بیش از اینها اقوال در استصحاب رو میتونید پیدا کنید. خلاصه تقسیم استصحاب تا اینجا به اعتبار سه جهت تمام شد. از این سه جهت، از این سه قسم استصحاب به اعتبار سه جهت در نظر ابتدایی بدوی که نگاه کنیم، خیلی نریم تحقیق کنیم، 11 تا قول رو میشه بیان کرد. من یه چیزی رو عرض کنم خدمتتون. آقای آسد علی ملقب به آقا کوچولو، ولد آقا بزرگ مرحوم ملا محمد شفیع بروجردی، ایشون نقل میکنه یه مطلبی رو عجیبه. نقل میکنه در تقریر درس پدرش در تتمه کتاب قواعد و شریفه صفحه 205 میگه مرحوم والد ما تقسیم استصحاب رو به 400,120 قسم رسون. خیلیه. میگه 400,000 و 120 قسمن. میگه پدر ما استصحاب رو به 400,120 قسم رسون. واقعا عجیبه، چه فکری داشته جوالان فکر رو میخواد که این همه بتونه تصور کنه تقسیم برای استصحاب. ایشون نقل میکنه در این کتاب قواعد و شریفش، میگه هست نوشته هاش هست. خب و کیفکان، عرض کردم چه از عبارات استفاده بشه شک در وجود رافع محل خلافه، چه استفاده نشه. در خارج علی‌ای‌حالن بعضیا چه حرف ما درست باشه چه نباشه، علی‌ای‌حالن در خارج بعضیا تفصیل دادن. فقط یا آخه چون مرحوم آقای شیخ فرمودش محل نزاع موارد شک در رافعه، بعد فرمودش که موارد شک در مقتضی هم هست، بعد فرمودش که شک ما ادای شک در رافعه، آخرش فرمود خود شک در رافع محل نزاع، که خلاصه 6 قسم شد محل نزاع: شک در مقتضی، شک در رافع، شک در رافعیت موجود. هر 6 قسم فرمود محل نزاع. مرحوم شیخ میگه حالا هر جور باشه، قد یفصل، مرحوم آقای محقق در معارج تفصیل داده. این مفسرش کیه؟ آقای محقق در معارجه. قد یفصل تفصیل داده شده بین کون شک من جهت المقتضی، از این جهت که شک در جهت مقتضی باشه، و کونهی من جهت رافع، یا شک از جهت رافع باشه. فیون کرو الاستصحاب فل اول، انکا منکر استصحاب شدن در اول. اول کجا بود؟ شک در مقتضی. گفتن استصحاب در شک در مقتضی اعتبار نداره، ولی در شک در رافع اعتبار داره. و قد یفصل فی رافع، نسبت به شک در رافع هم بعضی ها تفصیل دادن. بین شک فی وجودهی، در اون جایی که شک در وجود رافع بشه، و شک فی رافع، و شک فی رافعیته، یا اون جایی که شک در رافعیت رافع بشه، که میشه شک در رافعیت موجود. فیان کرسانی مطلقا، منکر جریان استصحاب شدن، منکر حجیت استصحاب شدن در شک در رافع، در شک در رافعیت موجود. ثانی شک در رافعیت موجود. مطلقا، مطلقا یعنی در تمام 4 صورت، در تمام 4 صورت شک در رافعیت موجود منکر استصحاب شدن. او اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجی، یا گفتن در موارد شک در مصداق خارجی استصحاب جاریه، در غیر موارد شک در استصحاب خارجی منکر استصحاب شدن در رافعیت موجود. این شک اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجی کجا رو خارج میکنه؟ دوتا قسم اخیر شک در رافعیت موجود رو. دقت فرمودید عزیزان؟ این اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجی کجا رو خارج میکنه؟ اون دوتای اخیر رو. یعنی در غیر اون دوتای اخیر در شک در رافعیت موجود گفتن استصحاب جاری نمیشه. اون وقت ببینید این که میفرماد شک فی المصداق الخارجی، این شما رو به اشتباه نندازه. اون دوتا اخیر شک در مصداق خارجی بود، منتها اون سومی مجهول المفهوم نبود، اون چهارمی مجهول المفهوم بود. شک در مصداق علی از جهت جهل به مفهوم رافع بود. مثل این شک در مصداق خارجی، یکی در اون شخصی بود، مثالش اونجا بود که شخص وضو گرفته، بول کرده، وضو کرفته استبرا نکرده، رطوبتی ازش خارج شده. خب اینجا نمیدونه آیا این رطوبت مصداق ودیه یا مصداق بوله. درست شد؟ این یه صورت بود. صورت آخر که صورت چهارم شک در رافعیت موجود بود، اونجا هم شک در مصداق بود. یعنی این آقا جهل داره به اینکه این صفت موجود مصداق رافعه یا نه، منتها منشأ شکش چیه؟ جهل به معنای اون رافعه. لذا هر دو جاش این که میفرماد اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجی، یعنی اون دوتا مورد آخر نه، دوتا مورد آخر، دوتا قسم آخر شک در رافعیت موجود نه. هذه جملت ما حذرنی من کلمات الاصحاب، میفرماد این تفصیلا و این اقوالی که نقل کردیم، این جمله ای از اون چه که از کلمات اصحاب در نزد من بود، ول متحصل منها، خلاصه اون کلمات اصحاب فی باد نظر، منها یعنی کلمات اصحاب در نظر ابتدای، فی باد نظر یعنی در نظر ابتدای و بدوی، 11 قول میشه که عرض کردم مرحوم آسد علی فرزند ملا محمد شفیع بروجردی از اون در تتمه قواعد و شریفش از پدرش نقل کرده که اون تعدادی که عرض کردم 400120 قسم رسونده. مرحوم آقای شیخم عزیزان در صفحه 51 میفرماد اگر همه اقوال ملاحظه بشه عدد خیلی بیشتر از اینا میشه. خود مرحوم شیخ در صفحه 51 میفرماد صاحب اوسقم در صفحه 447 فرموده اقوال، بعضی از اقوال در استصحاب حدود 50 خورده ای هست. پس بنابراین معلومه اقوال استصحاب خیلی میتونه باشه. اونی که معتدن بهشه، اونی که دیگه انسان نیاز بهش داره، اونا رو مرحوم شیخ متعرض شده، و الا حداقل مرحوم صاحب اوسط 50 خورده قول فرمان است. خب اما اقوال استصحاب، این اقوال خونده میشه تا عرض کنم خدمتتون صفحه 81 و 2، یه چند صفحه بعد، حدود 30 صفحه بعد، بعد دیگه رها میکنیم انشاءالله ادله شو دیگه میریم بعد از اصلا اول هم بیاد. اما قول اول در ما نحن فیه، مرحوم شیخ همونطور که عرض کردیم متعرض 11 قول در مورد حجیت و عدم حجیت استصحاب میشه که آیا مطلق است مطلقا نیست. قول اول این است که استصحاب حجت مطلقا، این قول قول مشهور اصحابه. مرحوم آقای صاحب اوسق صفحه 447 فرموده شهید ثانی این قول رو نسبت داده به اکثر محققین. خود صاحب اوسق هم میفرماد لعله المشهور عند الفقها، قول مشهور عند الفقها همین قوله. مقصود از مطلقا یعنی چه مستصحب امر وجودی باشه چه امر عدمی، چه امر خارجی باشه چه حکم شرعی، حکم شرعی چه حکم کلی باشه چه غیر کلی، چه استصحاب در احکام وضعیه باشه چه در احکام تکلیفیه، چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه، چه شک در رافع باشه چه شک در غایت باشه، چه شک در رافع باشه چه شک در رافعیت موجود باشه، همه اینها معنای مطلق است. این یک قول. قول دوم عدم حجیت مطلقا، این قول مرحوم سید مرتضی ابن زهره و صاحب معالمه. اگر کسی گفت قول به توقفم منکر استصحاب، قول مرحوم شیخ طوسی هم میشه. این که بعضیا میگن مرحوم شیخ طوسی منکر استصحاب، مرحوم شیخ طوسی قائل به توقفه، منتها اگر کسی گفت توقفم جزء منکرین محسوب میشه، مرحوم شیخ طوسی هم جزء منکرین محسوب میشه. صاحب اوسق صفحه 447 میفرماد صاحب مدارکم قائل به عدم حجیت استصحاب مطلقا، اما مرحوم آقای شیخ در صفحه 30 اگه یادتون باشه فرمود مرحوم صاحب مدارک از کسانی است که منکر استصحاب در عدمیات، اگه یادتون باشه، یعنی گفته اگر مستصحب امر وجودی باشه استصحاب جاری است، اما اگر امر عدمی باشه استصحاب اگه وجودی باشه جاری نیست، اگه امر عدمی باشه جاریه. خلاصه قائل به اعتبار استصحاب شده در عدمیات مرحوم صاحب مدارک، قائل به استصحاب شده در اعتبار استصحاب شده در عدمیات و منکر استصحاب شده در وجودیات. آقای صاحب اوسق صفحه 447 فرموده این تفسیر رو تفتازانی نسبت داده به حنیفه. مرحوم شیخ در صفحه 106 و صفحه 32 به این مطلب اشاره فرموده. مستفاد از کلام مرحوم شیخ در صفحه 30 که خوندیم این بود که از جمله کسانی که منکر استصحاب در عدمیات شده مرحوم صاحب مدارکه، میشه که قائل به تفصیل شد. اما صاحب اوسق میفرماد نه، ایشون منکر مطلق. اینم یه قول دیگه، تفصیل بین امور خارجی و بین حکم شرعیه. گفتن استصحاب در شبهات موضوعیه و امور خارجی اعتبار نداره، اما در حکم شرعی، در حکم شرعی چه جزئی باشه چه کلی باشه اعتبار داره. این قول رو مرحوم محقق خونساری در مشارق نقل کرده. مرحوم محقق قمی هم استظهار کرده این قول رو از مرحوم محقق سبزواری. ایشون هم مرحوم خونساری در مشارق هم میرزای قومی این رو نسبت دادن به محقق سبزواری. مرحوم شیخ صفحه 111 مفصل متعرض این قول میشه. قول پنجم تفصیل بین حکم شرعی کلی و غیر حکم شرعی کلیه، که میشه حکم غیر حکم شرعی کلی، یکی میشه حکم شرعی جزئی و یکی میشه در موضوعات خارجیه. گفتن در احکام شرعی کلی اعتبار نداره، اما در موضوعات خارجی و در حکم جزئی شرعی اعتبار داره. البته استصحاب عدم نسخ رو از استصحاب در حکم شرعی کلی استثناء کردن. یادتون باشه من از درآبادی گفتن استصحاب عدم نسخ از ضروریاته. این تفصیل و این قول مربوط به اخباریین مثل از درآبادیه. مرحوم آقای شیخ در صفحه 35 و در صفحه 44 اشاره به این تفصیل فرمودن. مفصلش اگه میخواید در صفحه 116 مرحوم شیخ مفصل متعرض این قول میشه. اینم تفصیل قول پنجم که تفصیل بود. قول ششم هم تفصیل بین حکم جزئی و غیر حکم جزئیه. گفتن استصحاب در احکام جزئی حجت معتبره، اما در غیر حکم جزئی یعنی حکم کلی و در موضوعات خارجی اعتبار نداره. اینم یک قوله. مرحوم شیخ این تفسیر رو نسبت دادن به محقق خونساری. مرحوم شیخ در صفحه 35 متعرض این تفسیر شدن. فرمودند شارع سید صدرالدین این قول رو نسبت داده، این تفسیر رو نسبت داده به محقق خونساری. البته عزیزان مرحوم شیخ در صفحه 121 میفرماد علا فرض این که این تفسیر قائل داشته باشه. ببینید صفحه 35 فرمودن که سید صدرالدین فرموده این تفصیل مربوط به کیه؟ محقق خونساریه. ولی مرحوم شیخ در صفحه 121 که متعرض این تفصیل میشن میفرمان علا فرض این که این تفصیل قائل داشته باشه. صاحب اوسق در صفحه 447 میفرماد محقق خونساری قائل شده به تفصیل بین امور خارجی و غیر امور خارجی. فرموده در احکام شرعی چه کلی چه جزئی استصحاب جاریه، اما در امور خارجی استصحاب جاری نیست. اینجوری نبود که اون قبلا بود. اینم یه تفسیر، حالا یا مال مرحوم خونساریه یا به نظر مرحوم شیخ اگر قائل داشته باشه. 300 رو دین که فرموده مال مرحوم خونساریه. تفسیر قول هفتم، تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه. دقت داشته باشید، ما یه احکامی داریم، احکام وضعیه مثل طهارت و نجاست، یه احکام تکلیفی داریم که تابع احکام وضعیه. مثل چی؟ مثل جواز دخول در صلات برای کسی که طهارت داره. خب استصحاب طهارت میکنیم وقتی میگیم جواز دخول در صلات هست. جواز دخول در صلات احکام تکلیفیه تابع حکم وضعی است. حکم وضعی چیه؟ طهارته. حکم تکلیفی چیه؟ جواز دخول در صلاته. حالا دقت کنید، حالا که معلوم شد، این مفصل تفصیل داده بین احکام وضعیه و احکام وضعیه تابع احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه و بین احکام تکلیفیه. سه تا چیز شد، منتها دوتاش یه طرف شد، یکیش یه طرف شد. احکام وضعیه، احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه. این مثال تو ذهنتون باشه که اگه تو کتابا خوندید احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه، نگید یعنی چی، مثل چی. مثالش مثل کجاست؟ جواز دخول صلات که تابع چیه؟ استصحاب طهارت هستش. و بین غیر احکام وضعیه یعنی احکام تکلیفیه خمسه. اینا گفتن چی؟ گفته استصحاب در احکام وضعیه جاریه، استصحاب در احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه جاریه، اما استصحاب در احکام تکلیفیه جاری نیست. تفصیلشون این شد، دو قسم رو گفت جاری، یه قسم رو گفت جاری نیست. مرحوم شیخ این قول رو در صفحه 36 حکایت کرده از فاضل تونی، در صفحه 121 هم مفصل متعرض این تفصیل خواهد شد بعدن انشاءالله. این صفحه ها رو بنویسید، براتون خیلی مفیده که یه جایی گیر کردید تو تفصیل، هم مفصلش رو بدونید کجاست، هم اشارهش رو بدونید کجاست. قول هشتم، تفصیل بین اون جاییه که مستصحب به اجماع ثابت بشه و بین اون جایی که مستصحب به وسیله کتاب و سنت ثابت بشه. گفتن اگر مستصحب به اجماع ثابت شد استصحاب اعتباری نداره، اگر مستصحب به کتاب و سنت ثابت شد استصحاب اعتبار داره. مرحوم آقای شیخ در صفحه 37 متعرض اشاره به این تفصیل کرد، متعرض این تفصیل شد. در صفحه 149 هم متعرض اون میشه مفصل. اونجا میفرماد این قول نسبت داده شده به غزالی، که ما همون صفحه 37 هم همین رو عرض کردیم که این قول رو نسبت دادن به غزالی. اینم تفصیل قول هشتم. قول نهم، تفصیل بین اون جاییه که به دلیل مستصحب یا از خارج ثابت بشه که مستصحب قابلیت اقتضا برای استمرار داره و شک در رافع و قایت که رافعیت برای بقاء مستصحب داره بشه. این یه طرف، پس شک بشه کجاست، دلیل مستصحب یا از خارج، به ما بفهمونه که مستصحب قابلیت برای استمرار داره، اقتضا برای استمرار داره. شک در رافع و قایته که رافعیت برای بقاء مستصحب داره بشه. و بین اون جایی که دلیل مستصحب اقتضا استمرار و قابلیت برای بقاء مستصحب رو نداره، که شک میکنیم در این که آیا اصلا مستصحب قابلیت داره یا بر بقا نداره، نه اینکه شک در رافع و قایت بشه. گفتن چی؟ گفتن در مواردی که از دلیل یا از خارج قابلیت استمرار رو بدونیم شک در رافع بشه، استصحاب حجته. اما در جایی که از دلیل مستصحب یا از خارج قابلیت برای استمرار رو ندونیم شک در مقتضی بشه، استصحاب حجت نیست. خلاصه تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، میگن در شک در رافع استصحاب حجته، اما در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. این تفصیل از مرحوم محقق در معارج هستش. مختار مرحوم شیخ هم از نظر صناعت و از نظر فنی همین هستش، اما در مقام عمل در هر دو جا استصحاب جاری می فرماند. خلاصه مرحوم محقق می فرماند در موارد شک در رافع استصحاب جاریه، چه شک در رافع باشه چه شک در رافعیت موجود باشه، اما در موارد شک در اقتضا استصحاب جاری نیست. شک در مقتضی اگه باشه استصحاب جاری نیست. اینم یک قول. قول دیگه ده که قول دهمه، تفصیل بین اون جاییه که شک در مقتضی و رافع باشه، منتها فرموده اگه دلیل مستصحب اقتضا استمرار و بقا داشت و شک در وجود قایت شد، نه شک در رافعیت موجود، استصحاب جاریه. اما اگر شک در رافعیت موجود بشه استصحاب جاری نیست. این قول مرحوم محقق سبزواریه. مرحوم آقای شیخ در صفحه 165 مفصل متعرض این تفصیل میشه. قول 11 تفصیل بین اون جاییه که شک در مقتضی باشه و بین اون جاییه که اقتضا و استمرار بقا محرز باشه، شک در وجود رافع و رافعیت موجود باشه، منتها در یه صورت از رافعیت موجود باشه. و اونجا کجاست؟ اونجایی که منشأ شک در بقاء مستصحب جهل به صفت موجود باشه، از این حیث که نمیدونه مصداق برای رافعه یا نه. مثل چی؟ مثل بول، رطوبتی که خارج شده، نمیدونه آیا بوله یا ودیه. البته مفهوم معلوم بوده، نه مفهوم مجهول باشه به صورت آخر، مفهوم معلومه، اما نمیدونه این رطوبتی که خارج شده بوله یا اینکه ودیه، که جهل در مصداق داره، مصداقش مجهوله نه مفهومش مجهول باشه. این آقای مفصل گفته در صورتی که شک در مقتضی باشه استصحاب اعتبار نداره. در سه قسم از شک در رافعیت موجودم استصحاب اعتبار نداره. نتیجه چی میشه؟ این میشه استصحاب در شک در رافع و در یک قسم از 4 قسم شک در رافعیت موجود که قسم سوم باشه، اونجا استصحاب اعتبار داره، مثل همون رطوبتی که مثال زدم که خارج شده. این اقوالی بود که در مسئله مرحوم آقای شیخ متعرض شد. داره بخونیم ببینیم تا کجا نرسیم. الاول القول بالحجیت مطلقا، قول اول اینه که استصحاب حجت مطلقا، شک در مقتضی باشه یا در رافع، در وجودی باشه یا در عدمی باشه، شک در رافعیت موجود باشه یا رافع باشه، شک در قایت باشه یا غیر قایت باشه، چه شک در تکلیف باشه، چه شک در مثلا احکام وضعی باشه، چه تکلیفی باشه، فرقی نمی کنه. دلیل مستصحب کتاب و سنت باشه یا اجماع باشه، فرقی نمی کنه. استصحاب مطلقا حجت هستش. عرض کردیم این قول مشهور مرحوم شهیدم این قول رو نسبت داده به اکثر محقق. از ثانی عدم ها، قول دوم عدم حجیت استصحاب باز مطلقا، با همون تفصیلی که مطلقا رو معنا کردیم. این قول مرحوم سید مرتضی صاحب مدارک صاحب معالم ابن زهره است. عرض کردیم اگر که گفته بشه که توقل به توقفم یعنی انکار استصحاب، قول مرحوم شیخ طوسی هم هستش. مرحوم صاحب اوثق فرموده این قول صاحب مدارک هم هست. اما مرحوم شیخ در صفحه 30 فرمود صاحب مدارک منکر استصحاب در عدمیات فقط، نه در وجودیه. قول سوم، التفصیل بین العدمیه و الوجودی، قائل شدن به اینکه استصحاب در عدمی اعتبار داره اما در وجودیات اعتبار نداره. التفصیل بین العدمی، عدمی مثل چی؟ مثل عدم نجاست، عدم موت. وجودی مثل چی؟ مثل استصحاب طهارت، استصحاب حیات. اینا قائل شدن به اینکه در عدمی استصحاب اعتبار داره اما در وجودیات اعتبار نداره. صفحه 103 مراجعه کنید عزیزان. این صفحه هایی که عرض می کنم مال اقوال، اینا خیلی مفیده که اگه اینجا بعدن گیر کردید سریع به صفحه 103 مراجعه کنید میبینید تفصیل چیه. قول چهارم، عد تفصیل بین الامور الخارجیه، یعنی شبهات موضوعیه و شبهات موضوعیه، و بین الحکم شرعیه مطلقا، تفصیل دادن بین امور خارجیه یعنی شبهات موضوعیه و بین شبهات حکمیه، بین حکم شرعی مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه حکم شرعی کلی باشه چه حکم شرعی جزئی باشه. فلا یعتبر فل اول، یعنی در شبهات موضوعیه اونجایی که امور خارجی باشه استصحاب اعتبار نداره. این قول محقق خونساری است، معقول این قول رو مرحوم محقق خونساری در درسش و مرحوم میرزای قمی از کلمات مرحوم سبزواری استظهار کردند. مرحوم محقق خونساری در اون مشارق و دروسش و میرزای قمی هم همینجور در قوانین فرمودن این قول مرحوم محقق سبزواری استش که مرحوم شیخ صفحه 111 متعرض این میشه. قول پنجم، تفصیل بین حکم شرعی کلی است و غیر حکم شرعی کلی. حکم شرعی غیر حکم شرعی کلی دو صورت داره عزیزان. یکی حکم شرعی جزئی مثل طهارت، طهارت صوب و بدن، و یکی موضوع خارجی مثل عدالت زید، حیات زید. این گفت، این قائل گفته چی؟ گفته استصحاب اعتبار نداره در حکم شرعی کلی، اما در غیر حکم شرعی کلی. غیر حکم شرعی کلی عزیزان دو تا فرق داره ها، یکی حکم شرعی جزئی، یکی امور خارجی. پس در حکم شرعی جزئی و امور خارجی میگه اعتبار داره، الا فی عدم نص. عدم نص رو گفت از ضروریات دینه. این تفصیل رو مرحوم شیخ در صفحه 35 و صفحه 44 اشاره بهش فرمود از اخبارگین، در صفحه 116 مفصل میاد. این تفصیل مربوط به اخبارین مثل مرحوم استرابادیه. قول ششم، تفصیل بین حکم جزئی مثل طهارت صوب، طهارت بدن، و غیر حکم جزئی است مثل چی؟ عدالت زید، مثل رطوبت، مثل کریت ما. یعنی موضوع این غیر حکم جزئی میشه چی؟ دو فرد داره، یکی موضوع خارجی، یکی حکم کلی، یکی حکم کلی، یکی موضوع خارجی میشه. فلا یعتبر فی غیر الاول، این مفصل گفته در حکم شرعی جزئی استصحاب معتبره، اما در حکم شرعی کلی و موضوع خارجی استصحاب معتبر نیست. غیر اول میشه کجا؟ دو تا فرق داره غیر اول، یکی حکم شرعی کلی است، یکی موضوع خارجی. گفته در حکم شرعی کلی، یکی هم در موضوع خارجی استصحاب اعتبار نداره، اما در حکم شرعی جزئی چرا؟ مثل طهارت بدن، طهارت صبح و امثال ذالک اگه شک کردیم استصحاب میشه. و هذا هو الذی تقدم انه، میگه این همون است که مقدم شد، این که رب ما یستظهر استصحاب میشه از کلام محقق خونساری فی حاشیه شرح دروس. یعنی حاشیه شرح دروس یعنی چی؟ شرح دروس همون چیزه مشارق و شموس، در اونجا حاشیه شد الا ما حکاهو طبق اون چی که حکایت کرده اون رو طبق اون چی که حکایت کرده اون رو سید صدرالدین از سید یعنی سید صدرالدین فی شرح لا وافیه در کتاب شرح وافیه. اما اینم یادتون باشه مرحوم شیخ در صفحه 121 میفرماد اگر قائل داشته باشه، اینجا نسبت داد به کی؟ محقق خونساری. صفحه 121 میفرماد اگر قائل داشته باشه. آقای صاحب اوثق در صفحه 447 فرموده محقق خونساری قائل به تفصیل بین امور خارجیه و غیر امور خارجیه است. فرموده در احکام شرعیه چه کلی باشه چه جزئی باشه استصحاب جاریه، اما در امور خارجیه استصحاب جاری نیست. غیر از این شد که اینجا مرحوم شیخ نسبت داده ها عزیزان، ایشون فرموده مرحوم صاحب اوثق فرموده ایشون تفصیل داده بین امور خارجیه و غیر امور خارجیه، اون وقت گفته در احکام شرعی چه جزئی چه کلی باشه استصحاب جاریه، اما در امور خارجیه جاری نیست. اینجا تفصیل چیزی دیگه فرمود، فرمود در احکام جزئی جاریه اما در کلی و در موضوع خارجی جاری نیست. این اوثق، اینم مرحوم شیخ، ببینیم چی هستش. از سابه اون صفحه 121 هم فرمونده اگر قائل داشته باشه. وقت ببینید طبق اونی که صفحه 121 مرحوم شیخ فرمونده اگر قائل داشته باشه، معلومه محقق خونساری قائلش نیست. اینجا ولو میگه محقق خونساری وافیه گفتمان محقق خونساری است، آقای سید صدرالدین شارع وافیه گفتمان محقق خونساریه، ولی اونجا محقق مرحوم شیخ براش قائلی پیدا نکرده، لذا فرموده اگر قائل داشته باشه. اون وقت این تأیید میکنه فرمایش صاحب اوثق رو که این تفصیل مربوطه به مرحوم خونساری نیست. از سابع هفتم تفصیل بین احکام وضعیه، این قول فاضل تونیه، تفصیل بین احکام وضعیه یعنی نفس اسباب و شروط و موانع، چون در احکام وضعیه به معنای شرطیت و مانعیت و جزئیت ما شک نداریم، در خود اسباب و شروط و موانع شک داریم. مثلا شک میکنیم وقت داخل شده یا نه، ساتر پاک یا نه، حدث صادر شده یا نه، شک در شرطیت و مانعیت و سببیت، مثل اینکه شک میکنیم دلوک سببیت داره یا نه، طهارت شرطیت داره یا نه، جنابت مانعیت داره یا نه، لذا میفرماید نفس اسباب شروط و موانع. تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، احکام تکلیفیه که اتابعت لها، احکام تکلیفیه که تابع احکام وضعیه است، مثل جواز دخول در صلات که حکم تکلیفیه تابع طهارت استصحاب طهارته، و بین غیرها و بین غیر احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه، من بیان غیرها رو میگن. غیر یعنی چی؟ یعنی احکام شرعیه، یعنی همون احکام تکلیفیه خمسه. مقصود از احکام شرعیه اعم از وضعیه و تکلیفیه به نظر میرسه، اما مراد اعم نیست. فیجری فل اول، جاری میشه در اول. اول کدوم هستش؟ احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه. دون از ثانی، اما در احکام شرعیه تکلیفیه که احکام خمسه باشه در اونها جاری نمیشه. دون از ثانی، مرحوم شیخ صفحه 36 این رو نسبت داد به فاضل تونی. از سامن، این دو سه تا قولم بخونه، از سامن از تفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیر اجماع، مثل که غیر اجماع کتاب و سنت باشه، گفتن استصحاب اعتبار نداره، فلا یعتبر فل اول، گفتن که اگر ثابت بشه مستصحب به اجماع استصحاب اعتبار نداره. این قول و مرحوم شیخ در صفحه 37 متعرض شد، صفحه 149 هم متعرض میشه، نسبت میده به غزالی، ردم میکنه، بعد رد میکنه نسبت به غزالی رو. اتاسه قول نهم، تفصیل بین التفصیل و بین کون المستصحب مما ثبت به دلیله او من الخارج، اون جایی که مستصحب ثابت بشه به دلیلش یا از خارج، ثبت چی؟ استمراره، استمرارش. فشک فل قایت رافعت له، شک میشه در قایتی که رافع اونه. حالا چه شک که در رافع باشه، چه شک که در رافعیت موجود باشه، شک فل قایت در قایتی که رافع اون استمراره. و بین غیرهی، یعنی اون جایی که دلیل مستصحب اقتضا استمرار نداشته باشه. غیرهی یعنی اون جایی که دلیل مستصحب استمرار اقتضا استمرار نداشته باشه. فیعتبر فل اول، اون جایی که شک در رافع باشه. دون ثانی، اونجایی که شک در مقتضی باشه. کما اینکه این تفسیر قول ظاهر معارج هستش. خلاصه این تفسیر شک به تفسیر بین شک در مقتضی و رافع میشه. اما العاشر، این تفسیر هازت تفسیر متعرض این تفسیر میشه مرحوم آقای شیخ در صفحه 165 اونجا نگاه کنید. هازت تفسیر این میشه در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، در موارد شک در رافع، نه موارد شک در رافعیت موجود، اونجا استصحاب جاریه. ایشون میفرماد که العاشر هازت تفسیر، همین تفسیر بین شک در رافع و شک در مقتضی، منتها ما اختصاص شک به وجود القایت، به وجود رافع. گفته اگه شک در وجود رافع بشه استصحاب جاریه، اما اگر شک در رافعیت موجود بشه استصحاب جاری نیست. ببینید همون شک بین مقتضی و رافع، اما این زیغش کرد، گفت اگر که شک در وجود رافع بشه استصحاب جاریه، اما شک در رافعیت موجود بشه نه. ما اختصاص شک به وجود القایت یعنی رافع. کما هو ظاهر من المحقق سبزواری فی ما سیجی من کلامش، در صفحه 48 هم به این اشاره کرد. قول 11 هم یه خط هم بخونیم. الهادی عشر قول 11 هم زیادت و شک فی مصداق القایت من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. اینجا میشه چی؟ استصحاب رو در شک در رافع و در یک قسم از شک در رافعیت که قسم سومه از شک در رافعیت موجود بود معتبر میدونه. پس چی شد عزیزان؟ این هادی عشره که میخونیم همون تفصیل منتها اضافه کرده شک در مصداق قایت رو، یعنی شک در رافعیت موجود رو بر شک در وجود رافع، این یکی رو اضافه کن. اون یکی اصلا شک در رافعیت موجود رو نیورده بود، این یک قسم از رافعیت موجود هم آورده، اضافه کرده شک در مصداق غایت رو بر شک در وجود غایت و رافع. اونم کجاست؟ اون جایی که شک در مصداق غایت من جهت الاشتباه المصداقی میشه صورت سوم شک در رافعیت موجود دون المفهومی، که میشه همون شبهه موضوعیه، نه شبهه حکمیه که مفهومی باشه، میشه اون رطوبت خارج شده بدون استبرا وضو گرفته، نه اون مثل نوم دون المفهومیه که شبهه حکمیه میشه که مفهوم نوم رو نمیدونه. کما هو ظاهر ما سیجی و من محقق خونساری. ثم انه انشاءالله باشه برای